سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر. با وفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود که هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آب لیمو یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آلیس شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
کوکو مستود برنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه طبیعی.
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
مالتش پر از انرژی، نرگیلیشم مغذی، قهوهش دقت میاره،
آقام شادی بخشه،
توش
برنگش سلامتی، نازش قدرت میاره.
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده.
ساعت 13:32 است و شما همچنان همراهید با سعادت آباد رادیو تهران. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس زمانی نژاد، ایشون مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان هستند. ما رو آگاه میکنند درباره اتفاقهای خوبی که در استان گلستان افتاده، در مناطق سیل زده و وضعیت هموطنان عزیزمون در استان گلستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تهران. عرض شد که خوب در بارندگی هایی که در ابتدای سال 98 داشتیم در استان گلستان، خسارت های عمده ای به 4 تا شهر و بیش از 500 تا روستا وارد شد که شهرها عبارتند از آقلا، گومیشان، گنبد و سیمینشهر، و از کنم بیش از 500 تا روستا هم خسارت دیدن. ارزیابی ما تا در واقع از همون ابتدای رانندگی شروع به کار ارزیابی واحدهای آسیب دیده کردن که حدود 21,000 واحد مسکونی و تجاری خسارت دیدن، که از این تعداد ما برای همه این خسارت دیده ها پرونده تشکیل دادیم، ثبت سامانه کردیم. تا الان بیش از 20,000 پرونده را هم به بانک معرفی کردیم و از این تعدادی که معرفی کردیم به بانک ها نزدیک به 14,600 واحد هم انعقاد قرارداد کردن و ما یه قولی به مردم شریف و خسارت دیده ها داده بودیم که تا 15 مرداد واحدهای تعمیراتی رو به اتمام برسونیم، که خوشبختانه دیروز واحدهای تعمیراتیمون تمام شدن. ما حدود 10,264 واحد تعمیراتی داشتیم که همه این واحدها الحمدلله تعمیراتشون به اتمام رسید. ما از 21,000 واحد خسارت دیده که خدمتتون عرض کردم، 7,300 واحد در واقع تخریبی بود، 10,000 و حدود 700 واحد هم تعمیراتی بود. از که تعمیراتی تا این تاریخ تمام شده، منتها یک مرحله دیگه قرار شد دولت مجددن اعتبارش را ابلاغ کنه و در دولت هم تصویب شد 3,000 واحد تعمیراتی دیگه. انشالله که به محض اینکه بانک ها ابلاغ کنن به بانک مرکزی ابلاغ کنه به بانک های استان، ما این پرونده ها رو ان شاءالله به بانک ها جهت انعقاد قرارداد و عقد تسهیلات در واقع اقدام خواهیم کرد. ما تا الان حدود نزدیک به 49 میلیارد تومان هم بلاعوض به 10,717 خانوار هم پرداخت کردیم. نزدیک به 3,750 واحد پیکنی شدن تا الان در استان گلستان. واحدهای احداثی که از کلم 7300 تا بودن 3,750 پیکنی شدن، 64%. حدود 2248 واحد هم فونداسیون اجرا شده، 38%. و نزدیک به 1068 واحد مسکونی هم سقفشون زده شده، نزدیک به 18%. امیدواریم اون قولی که به مردم دادیم واحدهای احداثی را هم تا پایان سال به اتمام برسونیم. داریم تلاش میکنیم که این در واقع موضوع محقق بشه و انشالله مردم شریف خسارت دیده استان گلستان تا پایان سال در واقع واحدهای نوشون رو به شیوه فنی احداث بکنن و انشالله اسکان پیدا بکنن در واحدهای جدیدشون. این تحصیلاتی که دولت محترم در واقع در نظر گرفته، هم بلاعوضا، هم تحصیلات، هم سیمان رایگان، هم پروانه و نظارت رایگان، نقشه رایگان، در واقع بتونیم که انشالله واحدهای احداثی رو هم تا پایان سال به سرانجام برسونیم.
یک روز شخصی ساعتها نشست و به جدال پروانهی برای خارج شدن از سوراخ کوچکی که در پیله ایجاد کرده بود نگاه کرد. بعد از چند ساعت به نظر می رسید پروانه تمام تلاش خود را انجام داده و دیگر نمی تواند ادامه دهد. آن شخص تصمیم گرفت به پروانه کمک کند و با قیچی پیله را باز کرد. پروانه به راحتی از آن خارج شد، اما بدنش ضعیف و بالهایش چروک بود. آن شخص باز هم به تماشای پروانه نشست، چون انتظار داشت که بالهایش باز و گسترده و محکم شوند، اما چون این اتفاقی نیفتاد. پروانه بقیه عمرش را میخزید و هرگز نتوانست پرواز کند. چیزی که آن شخص با همه مهربانیش نمیدانست این بود که محدودیت پیله و تلاش برای خروج از سوراخ آن راهی بود که خدا برای ترشح مایعاتی از بدن پروانه قرار داده بود تا بتواند بعد از خروج از پیله پرواز کند. اگر خداوند اجازه می‌داد که بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم، به اندازه کافی قوی نمی‌شدیم و هرگز نمی‌توانستیم پرواز کنیم. سعادت آباد رادیو تهران رو میشنوید و امروز هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که از نظر شما مهمترین معضل حال حاضر جامعه چیه و اگر شما مسئول بودید چه راه حلی برای این معضل میدادید؟ بفرمایید.
علی آرسته هستم، کارگاه رنگکاری چوب. خب من 27 ساله تو این کار هستم، کارگری میکنم، دنبال کسی میگردم که سرمایه گذاری کنه تا 10 نفرم میتونم کارآفرینی کنم. خودم هم اینجا با این همکارام جمشید خان و فیروز خیلی هم با هم رفیق هستیم و کار میکنیم. از برنامه‌تون هم تشکر میکنم، خیلی هم عالیه.
ما هم سپاسگزاریم از شما جوانان خوب کشورمون، خدا قوت میگیم بهتون، انشالله اون چیزی که دلتون میخواد و خدا هم دوست داره اتفاق بیفته. آقا عباس عزیز اکباتان گفتن به نظر من گرانی مهمترین موزل حال حاضر.
در هر محلاتی که مواد فروش های خانگی بودن که الان هستن، در هر محلی، در هر گذری کوچه‌ای مواد فروشایی که یه موتور گذاشتن زیر پاشونو و مواد رو پخش میکنن میرسونن سریع به دست مردم، این موزه رو جمع میکردم که حداقل پاش بشه این محلات از اینجور موادها، مواد فروشا.
خانم پرستو از جیهون نوشتن اتفاقا من توی یه همچین شرایطی قرار دارم، شوهرم حدوداً 2 سال بیکاره و جالب اینه که به جز مکانیکی تو تمام کارها استاده، اما خب کار گیر نمیاد. فکرشو بکنید با 2 تا بچه چقدر هم سخت.
از نظر من مهمترین مشکل اجتماعی ایران میتونه جنگ اقتصادی باشه که الان به وجود اومده و به عنوان یکی از مظاهر جنگ سرد میتونه از جنگ نظامی هم مشکلات بیشتری داشته باشه. جنگ نظامی خب درسته که صدمات خیلی فجیع و وحشتناکی داره، ولی همبستگی اجتماعی بالا میبره، در صورتی که توی جنگ اقتصادی برعکس این عمله و انسجام اجتماعی رو از بین میبره و اینکه مردم هم توی روند روزمرگیشون یک کمتر با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن.
خانم فرشته از همراهان خوب و صمیمی رادیو تهرانن پیام ارسال کردن که این که مردم مشارکت و یا کارآفرینی کنن برای جوانان بیکار و یا خیلی کارهای عامل منفعه، چه برای سیلزدگان چه برای زلزله‌زدگان، بسیار زیبا، خوب و خداپسندانه و عالی است. اما یه سوال دارم، این که مسئولین عزیز و در رأس کارها چی کارن؟ یه بار مردم خیر همه اتفاقات مملکت رو دست بگیرن تا از فساد و گرفتاری هم نجات پیدا کنه، میگه واقعا مسئولین فقط پست و مقام و این نام مسئول بودن رو دارن یدک میکشن و خودشون رو کنار کشیدن تا مردم به جنبن. شاید فقط تنبلی باشه و اینکه واقعا آره خوبه که همه مشارکت داشته باشن، به شرطی اینکه یه حرکتی هم از جای اتفاق بیفته، مثل یه جرقه هستی باید یه جای شعله بگیره. یا شکر شکن شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
قند پارسی.
شکر شکن شبند همه
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
در این برنامه واژه چپ که در حوزه رایانه کاربرد وسیع داره مورد نظر ما هست که درباره اون بحث بکنیم و ببینیم که فرهنگستان با چه روشی و با در نظر گرفتن چه مسائلی معادل اون رو انتخاب کرده. اولا این واژه به این شکل تعریف میشه: قطعه کوچکی از سیلیس با مدارهای الکتریکی مجتمع که در ساخت رایانه ها به کار رود. طبیعیه که در این تعریف ما یک محصولی رو میبینیم که در روش های واژه‌سازی که داریم ما میتونیم از ستاک حال فعل با پسمند ا واژه بسازیم که از این طریق میشه سه نوع واژه یکی فاعل بسازیم، چنان که مثلا ما از فعل خوردن ستاک حالش خور هست و با ا خوره ازش ساخته میشه. گاهی هم از همین روش ما محصول رو میسازیم، محصول عمل رو میسازیم، چنان که آمیزه ساخته شده و در اینجا هم فرنگستان تراشه رو ساخته که معادل مناسبی هست برای واژه چپ. البته این الگو گاهی اسم مصدر هم به دست میده، چنان که خنده، گریه، اینها هم ستاک حال بر علاوه ا هست که اسم مصدر هستن اینا، و حتی اسم ابزار رو هم با همین الگو میسازن، چنان که از گرفتن گیره و از مالیدن ماله ساخته شده. بنابراین با توجه به مفهوم واژه چپ و اینکه محصول عملی هست، ما در فرهنگستان واژه تراشه رو برای این در نظر گرفتیم و به عنوان معادل مناسبش به تصریب رسوند.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه.
کلای سابق زمان رضا خان، کلای مجلس شورا و بعدم سنا، این گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست، چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوته.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرنها پیش در دنیا به سر بردند و اکنون در زیر خاک منزل دارند.
100 ثانیه با کتاب.
برعکس آنچه که مخالفین حجاب خردگیری کردند و گفتند حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع است، بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی موجب فلج کردن نیروی اجتماع است. آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای اوست، حجاب به صورت زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. اسلام نمیگوید که زن از خانه بیرون نرود و نمیگوید حق تحصیل علم و دانش ندارد، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است و نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن اسلام تحریم میکند. اسلام هرگز نمیخواهد زن بیکار و بیار بنشیند و وجودی عاطل و باطل باراید. پوشانیدن بدن به استثنای وجه و کفین مانع هیچ گونه فعالیت فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است، آلوده کردن محیط کار به لذت جویی های شهوانی است. بخشی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب مسئله حجاب. این کتاب از آثار پرطرفدار استاد شهید مطهری است که از نخستین چاپ آن در سال 1345 شمسی تا کنون به کرات چاپ شده و در اختیار علاقمندان موضوع پوشش و حجاب قرار گرفته است. کتاب مسئله حجاب حاوی مقدمه و 5 بخش اصلی است: تاریخچه حجاب، علت پیدایش حجاب و فلسفه پوشش در اسلام از جمله این بخش هاست. کتاب مسئله حجاب را از انتشارات صدرا بخواهید.
اعتیاد میتونه یکی از مهمترین چالش‌های حال حاضر کشور باشه، مخصوصا در حال حاضر که الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها تغییر پیدا کرده و جامعه رو با خطر و چالش جدیدی مواجه ساخته. اعتیاد هم خودش زیان آوره و هم عوارض و آثار اون آسیبزاست. بسیاری از طلاق‌ها، سرقت‌ها و بزهکاری‌ها ناشی از اعتیاد به مواد مخدره. به همین دلیله که اعتیاد همواره یکی از مهمترین چالش‌های کشور بوده هست. مشکلات و آسیب‌های اجتماعی از نظر اسلام شکست حریم کرامت انسانی است، چه فردی و چه اجتماعی. مبنای کرامت انسانی از دیدگاه اسلام همان پیام بی حد و مرزی است که امام حسین علیه السلام در واپسین دقایق حیاتش خطاب به سپاهیان عمر سعد که قصد تجاوز به حریم اهل بیت علیهم السلام را داشتند بیان فرمودند: اگر دین ندارید و از روز جزا نمی‌ترسید، لااقل در دنیا آزاده باشید. این پیام اساری همه خوبی ها و فطری ترین راه به سوی درک حقیقت آزادگی و آزادمنشی، یعنی کوشش انسان در هر مقام و مرتبه فردی و اجتماعی برای پیوستن به حق و حقیقت و تلاش برای زیست اجتماعی درست. و بدیهی است در جامعه‌ای که هر فرد خود را مسئول بدونه، میزان مشکلات اجتماعی تا حد زیادی پایین میاد. سپاس که امروز هم ساده و صمیمی و دوست داشتنی در کنار سعادت آباد رادیو تهران بودید. خداحافظ.
هاتفی از گوشه میخانه دوش، هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش. لطف الهی، لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت، مژده رحمت برساند سرود. خرد خام به میخانه بر، این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. هاتفی از گوشه میخانه دوش، هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه کوش. گوش منو می فروش گوش منو حلقه گیسوی یار روی منو خاک در می فروش هاتفی از گوشه می خانه دوش هاتفی از گوشه می خانه دوش گفت ببخشن کنم
از پخش رادیو تهران همراه شما عزیزان شنونده هستیم. بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 تقدیم شما میشه. امیدواریم که مورد پسند و رضایتتون واقع بشه. اولین برنامه برنامه گفتاورد هست که به اتفاق میشنویم.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است
گفتاورد
و گفتاورد
کل نوردی های سلام
است از ساحت اندیشه گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشایشگر مهربان به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم پژمانی کریمی هستم افتخار میکنم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد خدمتگزار شما هستم. چندی پیش کتابی تحت عنوان اندیشه های سیاسی آیت الله خامنه ای منتشر شد. این کتاب از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی مجله انتشار یافت. در این کتاب همونطور که از نامش پیداست مؤلفه ها و نظریه های اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در سه گام بررسی می شود. یک مبانی هستی شناسی، دو مبانی انسان شناسی و سه مبانی معرفت شناسی. ما در این برنامه از مجموع برنامه گفتاورد نگاهی خواهیم داشت به کتاب یاد شده و مبحث انسان شناسی اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. اما کارشناس محترم برنامه مؤلف کتاب یاد شده جناب آقای سجاد رستمی پور هستند. جناب آقای رستمی پور سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستیم در این جلسه با موضوع انسانشناسی سیاسی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبر.
بله، خدمتتون عرض کنم جناب آقای رستمی پور، ما برای اینکه نظریه های مبتنی بر انسانشناسی رو در اندیشه حضرت آقا بررسی کنیم لازمه که یک نگاهی داشته باشیم به مبانی انسانشناسی در تفکر و فلسفه غرب. موافق هستین؟
در خدمت شما هستیم. بله
بله. خب شاخص ها و شاکله های اندیشه سیاسی غرب در خصوص انسانشناسی چه چیزهایی است؟
اولی نکته ای عرض بکنم به خدمت شما که خیلی مؤثر هست و راهگشا.
بفرمایید.
اونم اینه که ما وقتی اصطلاح انسانشناسی رو در ادبیات علمی و آکادمیک میشنویم این دو تا معنا داره، یه کأنه مشترک لفظی است با دو تا معنا، مثلا کلمه شیر و شیر.
درسته.
انسانشناسی در ادبیات متعارف غربی به چه معناست؟
شما دارین دقیقا از نگاه فلسفی بررسی میفرمایید؟
نه خیر، الان عرض میکنم خدمتتون. میخوام بگم لفظ انسانشناسی در ادبیات آکادمیک غربی چیه؟ غربی ها برای مطالعه جوامع و آدم های غیر غربی دو تا شاخه دارن، دو تا رشته علمی دارن، دو تا عرصه علمی دارن.
قید غیر غربی رو به کار بردی دیگه، انسان.
بله،
غیر غربی.
خب یکی حوزه شرق شناسیه که میان تمدن شرق رو در برابر تمدن غرب تعریف میکنن که حالا بحثش گسترده است. یکی بحث انسان شناسیه. تو بحث شرق شناسی که پیامدش همین بحث اسلام حراسی هست و خدمت شما عرض شود که تحقیر و تبعیض علیه اسلام و علیه ادیان شرقی و اینها،
جالبه که بنمایه هر دوش هم راسیسمه.
بله بله، نجات پرستی میان و یه سری خلاصه توهین‌ها و تحقیرهایی رو تحمیل میکنن بار جوامع غیر غربی میکنند و هرچی دلشان میخواد میگند و اینها.
شاکلش هم میشه که ما میفهمیم اونا نمیفهمن، ما پیشرفته ایم اونا عقب.
بله بله، طبیعتا بله دقیقا. به انسان شناسی که میرسیم یه مقدار به قول معروف راضی میشیم به بحث شرق شناسی، یعنی حالا خدا پدرتون رو بیامرزه. انسان شناسی